بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، خالق السماوات والأرضين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. بحث ما در اجتماع امر نهی در مقدمه اولا بود، و این مقدمه در کلماتی است که در عنوان اخذ شده. یکی از اون کلمات عبارت بود از کلمه واحد که هل یجوز یا اختلفوا فی جواز اجتماع الامر و النهی فی واحدن، که واحد را معنا کردیم به این که به معنای کلی قابل این که دو عنوانی که از عناوین جامعه، یعنی تحت اون جامعه هست، قابل اتحاد باشه، اون محل کلامه در مقابل کلیات دیگری که گفتیم. و اما مراد از جمع در اینجا چیه؟ هل یجوز الجمع بین الامر و النهی، یا الجمع بین المأمور به و المنهی عنه؟ جمع به معنای تقارن به صورت اتفاق. مثلا در صلات در دار قصفی، خب صلات معمولاً انجام میشه، قصد هم سر جای خودش، ولی قد یتفق به این که اینها با هم برخورد میکنند، جمع میشوند در صلات در دار قصبی. پس بنابراین مراد از این که هل یجوز الجمع، جمع به معنای برخورد اتفاقی است بین این دو. حالا این دو مأمور به و منهی عنه باشه، و یا اینکه این دو عبارت باشه از نفس دو تکلیف که این دو با هم دیگه برخورد میکنن. امر سومی که در اینجا عنوان شده عبارت است از هل یجوز. جواز در اینجا به چه معنا هست؟ سه احتمال در کلمه جواز داده میشه: الجواز الشرعی در مقابل حرام شرعی، آب خوردن جائز، شراب خوردن حرامه، جواز و لاجواز شرعی. دوم، جواز و لاجواز عقلی به معنای این که آیا هل یصح عقلا صدور این دو یا صدور اون دحوف من الشارع او من المکلف، محذور عقلی داره یا نداره، که از اون تعمیل می شود به جواز و لاجواز عقلی، یعنی امکان و امتناع عقلی. احتمال سوم، امکان و امتناع ذاتی، نه عقلی به معنای تخمین کردن، بلکه ذاتن ممکنات، ذاتن ممکنه اجتماع زده ممکن نیست، این کاری به حسن قبح عقلی نداره که احتمال دوم بود، بلکه امکان در مقابل امتناع ذاتی، اجتماع ضده محال ذاتن، نه این که کار قبیحی از کسی فی نفسه لا یمکن سواده و یا با هم دیگه جمع بشه. این یک مطلب. مطلب دوم این که این جواز و لاجواز را تارتن نسبت به فعل مکلف باید حسابش کرد، و اخرى نسبت به فعل الله. این که میگویی محل یجوز او لا یجوز، من هو تحت السؤال، ما هو تحت السؤال، یعنی فعل مکلف تحت سؤال، الفاعل المکلف هل یجوز له ان یجمع بین الصلاة والغسل او لا، این سؤال راجع است به مکلف، او انه تعالی یجوز له ان یأمر و ینهى بشیء واحد، اونجا سؤاله از جواز شرعی، از امکان عقلی، از امکان ذاتی، اون وجوب و حرمت تحت سؤال بیاد، شاید جوابها فرق بکنه. اما فعل مکلف، فعل مکلف را تحت سؤال قرار میدیم که هل یجوز للمکلف ان یصلی فی الدار المغصوبه او لا یجوز له. این بازش اگر بخوایم بکنیم این میشه معناش حرمت غصب قطعیه برای او، شکی درش نیست. جمع این دو، الجمع بین الواجب و الحرام، یک حرام مستقلی بر او باشه دلیل نداره. نظر به اجنبیه فی حد نفسه حرامه، الصلاة فی حد نفسه واجبه، من جمع بینهما هل فعل حراما ثانیا علاوه بر حرمت نظر، یعنی جمع بین این دو یکی از محرمات باشه. همچین فتوایی ما نداریم که جمع بین حرام. اگر فرض کردیم صلات در دار غصبی ترکیب الزامی بود و حرام سرایت به واجب نمی کنه و صلات را باطل نمی کنه، بگیم یکی از محرمات اینه که این مؤمن جمع کرد بین صلات و بین غصب، دلیل چیزی چیزی نداریم. که القائل بگوید یجوز شرعاً و الممتنع بگوید لا یجوز شرعاً، لیس الامر کذالک، بلکه اقبح اینه که به نسبت به ذات اقدس تعالی بگیم لا یجوز ان یصدر منه تعالی جوازاً شرعیاً الذی هو یحکم به، این جمع کند بین حرمت و وجوب، لا یجوز له، در مقابل اینکه یحرم، این اصلا مفهومی نداره و غلط واضح. پس بنابراین احتمال اول منتفی است که مراد از جواز در اینجا به معنای جواز تکلیفی در مقابل حرمت تکلیفی، چه در فعل مکلف و چه در فعله تعالی، اصلا تصور صحیحی نداره. و در بله اگر چه در باره مکلف تصور داره، یک امر سومی بر او در اینجا تکلیف باشه، از صلات واجب، الغصب حرام، الجمع بینهما حرام آخر، علی القول بالامتناع. و در مقابلش یعرف الاشیاء به اولادها، جوازی که در مقابل اون حرمت باشه برای قائلین به جواز اجتماع، لیس الامر کذلک. و اما احتمال دوم که عبارت بود از جواز و لا جواز عقلی، در اینجا نسبت به مکلف ببینید حساب چیه. هل یجوز للمکلف جوازا عقلیا به ان یجمع بین الواجب و الحرام ام لا؟ این احتمال بعید نیست. چرا؟ به جهت اینکه این احتمال هست که جمع کردن بین حرام و واجب از شخص مکلف عاقل قبیح باشه. خب تو میخوای نماز بخونی، مخصوصا در وقتی که من دوحه داری، برای چی این کار میکنی؟ صلات را در دار قصبی انجام میدی؟ خب این احتمال هست. هل یجوز او لا یجوز، بگو این به این معنا، یعنی هل یجوز، هل عقل یجوز که لهذا المعنا، در مقابل اینکه هل یمنعک، آری یمنعک، و اما نسبت به باری تعالی، هل یجوز له ان یجمع بین الامر و النهی، اونجا هم بگیم ممتنعه. چرا؟ برای خاطر اینکه تکلیف غیر مقدوره. تکلیف به غیر مقدور لا یصح منه تعالی، به جهت اینکه عمل قبیحی است. ولیکن کلمات اعایون این احتمال رو نمیده. این معقوله، هم نسبت به عرض کنم که مکلف، فعل مکلف، و هم نسبت به فعله تعالی، یعنی یجمع بین الوجوب و الحرمه، جمع ذات باری تعالی. به این تکلیف چون تکلیف به غیر مقدوره لا یصح. در مقابلش عرض کنم که احتمال اینکه جائز باشه ترکیب انضمامی باشه. بقیه احتمال ثالث و هو جواز و لا جواز، عرض کنم که عقلی محض، یعنی امکان و امتناع عقلی، این لا بأس بهی، به جهت اینکه قائل به جواز میگوید یجوز للمکلف ان یجمع بین المأمور به و المنهی عنه، و ذات باری تعالی هم یجوز له ان یجمع بین الامر و النهی، به جهت اینکه ترکیب الزمامیه. در مقابل قائل به امتناع که میگوید یفتح الواجب و الحرام لا یجوز، جواز لا یجوز در اینجا به معنای عرض کنم که این معنا صحیحه. نسبت به هر دو بنابر دو تقدیر، قول به امتناع و قول به جواز. خب هذا تمام الکلام در کلماتی که در این معنا بود. ننتقل الى المقدمة الثانية. مقدمه ثانیه عبارت است از فرق بین مسئله اجتماع امر و نهی و نهی در عبادت. فرق بین این دو چیست؟ در اینجا سه قول هست. قول صاحب کفایه و هو المختار و المشهور، قول دوم قول صاحب فصول، قول سوم هم حالا بلا قائل و یا احتمالی در اینجا داده شد. اما قول صاحب کفایه، فرق بین این دو عبارت است از فرق بین صغرا و کبرا. در باب اجتماع امر و نهی بحث در این می شود که آیا یتعلق النهی بالعباده ام لا. این سوال چرا شده؟ برای خاطر این است که آیا تعدد عنوان موجب تعدد معنون هست یا نیست. اگر موجب تعدد عنوان هست، اینجا سرایت نمی کند نهی و امر، به جهت اینکه متعلق هر کدام جدای از دیگری است. بنابر قول به امتناع احد وجهین، یا سرایت می کند امر متعلق به متعلق نهی متعلق به امر، یا اگر ترکیب انضمامی هست لازمه تقارن وجودی دو شیء اتحاد در حکم. المتلازمین فی الوجود لابد ان یکونا متلازمین فی الحکم، یا اون و یا این. علی کل تقدیر باید نهی سرایت کند به واجب، یعنی یتعلق اما مباشرتن او مع الواسطه، واسطه ارشبت که تلازم. پس بنابراین کل مطلب دائر مدار یک صغرای از صغرایات تعلق نه به عبادت هست. بله، بناهن علا ارشبت که ترکیب اتحادی و ترکیب انزماوی. و اما در مسئله نهی در عبادت، بعد از فراغ تعلق نه به عبادت، یقع اون کلام به این که آیا نه دلالت بر فساد عبادت میکنه یا نه، که اون کبراست. پس فرق بین مسئله اجتماع امر نه و نهی در عبادت، فرق بین صغرا و کبراست. در اجتماع امر نه بحث در صغرا میکنیم و در باب نهی در عبادت شود که بحث در کبراست، که هل یوجب الفساد او لا یوجب الفساد. هذا قول صحیح و معقول لا بأس به. و اما قول صاحب فصول، قول صاحب فصول به نحو دیگری اینجا را فرق گذاشته و اون تعدد و وحدت موضوع در مسئله. ایشون میگد اگر چنانچه در مسئله ای شما دو موضوع را مطرح کردید، خب در دو موضوع بحث میکنید، این میشه یک مسئله. در یک مسئله دیگر یک موضوع را بحث میکنید، اون هم علاحده جدا میشه از این، اونم یه مسئله دیگه اعلام میشه در علم. باب اجتماع امر نه در دو موضوع صحبت میکنه، مأمور به مثلا صلاة، منهی عن غسل، چند تا موضوع؟ دو تاست. میگه او با این جمع میشه یا نه، یعنی این دو تا یکی میشه یا نه. پس موضوع جمع، بله موضوع جمع بین امر و نهی عبارت است از دو موضوع، مأمور به و منهی عن. و اما در مسئله نهی در عبادت یک موضوع، و هو العباده التي يتعلق بها النهی، نسبت بین امر به عبادت و نهی از او نسبتش عام و خاصه، ولو دو دلیله ولیکن مرکب یکیست. اون میگه اقم الصلاة، اون دیگری میگه لا تصلی فی الغصب. خب اقم الصلاة و لا تصلی فی الغصب هر دو یک موضوع را تعقیب میکنند، اون عام و این خاص. بنابراین مسئله نهی در عبادت به یک موضوع و بحث در اجتماع نه در دو موضوع، از این جهت این دو با هم فرق دارن. و اجیب عن ذلک، به این که نه اینطور نیست، تعدد مسائل به تعدد اغراض است، نه به تعدد وحدت موضوع و تعدد موضوع. ولذا ما می‌بینیم در اصول یک موضوع واحد هفتش مسئله پشت سر او هست، یک موضوع ولیکن چندین مسئله شده. خب مسئله هم با دیگری فرق داره و لذا مسائل متعددی است. صیغه امر، باب امامه رو که باز میکنیم میبینیم که باب امر، صیغه امر، هل یدل علی الوجوب ام لا، این یه مسئله است. صیغه امر، هل یدل علی التکرار ام لا، یه مسئله است. صیغه الامر، بعد الامر هل یجوز ام لا، الامر مع العلم بانتفاع شرائطه هل یجوز ام لا. انظر الى باب امر و الى مسائل متعدده. این تعدد از کجا آمده؟ ما ایتون موضوع یکیه، ولیکن غرض ها فرق میکنه. یک غرض این است که میخوایم بگیم دال بر وجوب یا نه، غرض دیگر این است که میخوایم بگیم دال بر مر و تکرار هست یا نه، غرض دیگر این است که دال بر فوریت هست یا نه، غرض دیگر این است که بگیم امر بعد الامر چیکار میکنه. و هذه اغراض المتعدده تعلقت به موضوع واحد و انتشرت المسائل، به انتشار سوالاتی که در اطراف اون میشه. پس این یعنی چی؟ اگر موضوع یکی شد یک مسئله هست؟ نه اینجور نیست. وانظر الى عکس ذلک، موضوع دو تاست ولی یه مسئله هست. موضوع امر و نهی، اجتماع امر و نهی، چه اجتماع مأمور به و منهی عنه، یا اجتماع امر و نهی را نظر کنید، دو تاست بالاخره، مأمور به و منهی عنه دو تاست، امر و نهی دو تاست، ولیکن اصولیون یک مسئله قرار دادن و یک عنوان قرار دادن و تحت او بحث میکنن. پس منتقض از حرف صاحب فصول هم از طرف وحدت موضوع و هم از طرف تعدد موضوع. وحدت موضوع موجب شده به تعدد مسائل، و عرض کنم که تعدد مسائل ولی تعدد موضوع موجب شده از برای وحدت مسئله. پس این که ایشون فرمودن عبارتش هم نقل کرده که حالا خوندنش خیلی لازم نیست، مراجعه کنید در کفایه متن عبارت صاحب فصول در کفایه ذکر شده، ما هم نوشتیم ولیکن ضرورتی نداره برای خوندنش. خلاصش همینه حرف ایشون که در باب اجتماع امر نه موضوع دو تاست و در باب نهی در عبادت موضوع یکیه، بنابراین فرقشون به این تصدیقه. الفرق و فالف، فرق سومی که بین این دو مسئله گذارده شده این است که در باب اجتماع امر نه از حکم عقل سوال میشه. هل العقل یجوز اجتماع الامر و النهی ام لا؟ یعنی از مسائل عقلی است که در اصول عنوان شده، و اما نهی در عبادت از دلالت لفظ، یعنی لفظ نهی که تعلق میگیرد به عبادت آیا دلالت میکند بر فساد عبادت ام لا؟ این فرقشون اینطوری گذارده شده که در باب اجتماع امر نهی بحث عقلی است، و اما در باب نهی در عبادت بحث لفظیه. جواب داده شده که اولا در باب نهی در عبادت هم آیون این رو هم بحث میکنن که آیا عقلا نهی در عبادت موجب فساد هست یا نیست، یعنی هم لفظی و هم عقلی. ببین چه اشکالی داره یک مسئله ای را به دو دلیل میخوام اثبات کنیم، هم عقل و هم نقل. خب نقلش فرض کنید درست یا نادرست یا هر چی، عقلش هم مورد بحث قرار میگیره. پس بنابراین اولا اینطور نیست و نهی در ما وسالی هم. اگر بنا شد که ما بخواهیم عقلی و نقلی را فرق بگذاریم، در یک مسئله واحده فرق می‌گذاریم، یعنی یک مسئله را تشکیل بدیم، می‌گیم که این چند دلیل دارد بر اون مدعا، آیا یک دلیل داره و هو اللفظ یا دو دلیل داره اللفظ و العقل، و به عبارت اخرى تعدد ادله موجب نمی‌شود از برای تکثیر مسائل. چقدر مسائل در فقه تعدد ادله داره، از قرآن و از آیات و از ضرورت و از اجماع، ده مسئله درست کنند، پنج مسئله درست کنند برای تعدد ادله، نه لیسه الامر کذالک، تعدد ادله موجب تعدد مسائل نخواهد شد. این هم مقدمه عرض کنم که چندم؟ دوم؟ سوم؟ پس مقدمه چهارمش بمونه. صلی الله علیه و آله.